بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدمت همه همراهان گرامی عرض سلام و تحیت دارم. دعای شریف سحر مانند برخی دیگر از ادعیه با این جمله آغاز می شود: اللهم انی اسالک. در دعای کمیل هم در ابتدای آن چند بار این جمله تکرار شده است، ولی از خصوصیات دعای سحر این است که در همه فرازهای آن ابتدای هر فراز این تعبیر به کار رفته است. در 23 فرازی که در دعای سحر هست، 23 بار این جمله تکرار شده است که اللهم انی اسالک. بار پروردگارا، من از تو سؤال و خواسته دارم. در جلسه گذشته مقداری درباره اللهم انی صحبت شد و در جلسه امشب هم تأملی درباره اسالوکه داریم. سؤال کردن خواستن است و مورد خطاب این خواست حق تعالی است. اللهم انی اسالک. بار خدایا از تو میخواهم. معنا و مفهوم خواستن و سؤال کردن برای ما روشن است، ولی مطلب قابل تأمل این است که چرا انسان با خدای خود باید خواسته هایش را مطرح کند؟ خداوندی که به همه خواسته ها و نیازهای ما آگاه است، خدایی که به اسرار قلب ما اشراف دارد، خدایی که نیازها و مصالح ما را بهتر از خود ما می داند و به همه آنها خبیر است. در برابر حق تعالی سؤال کردن و اظهار خواسته داشتن چه لزومی دارد؟ کودکی شیرخوار رو در نظر بگیرید که گاهی از اوقات در هنگام گرسنگی با گریه خود مادر را متوجه گرسنگی خود می کند. مادر او را در آغوش می گیرد و به او رسیدگی می کند و به او شیر می دهد. ولی اگر مادر غفلت نداشته باشد، اگر مادر توجه کافی به گرسنگی طفل داشته باشد، نیازی نیست طفل با گریه خواسته خود را و نیاز خود را مطرح کند. مادر به او رسیدگی می کند و او را سیر می کند. چرا در این ادعیه بر خواستن از خدا تأکید و تکرار دیده می شود؟ اسراری در این خواستن و سؤال کردن از حق تعالی وجود دارد. در اینجا به دو نکته اشاره می کنم. نکته اول این هست که وقتی انسان در پیشگاه الهی سؤال و خواسته خود را مطرح می کند، به این وسیله اقرار به عبودیت خود می کند، میپذیرد که من نیازمندم اذعان میکند که نیاز من رو خداوند میتواند برآورده کند، اعتراف میکند به فقر خود و به احتیاج خود. پایه و اساس عبودیت همین اذعان و اعتراف به فقر و نیاز و احتیاج است. ممکن است بسیاری از افراد در واقع خود را محتاج و نیازمند ببینند، اما هرگز حاضر نباشند این اذعان و اقرار و اعتراف رو در پیشگاه الهی داشته باشند. این اقرار یک اقرار توحیدی است و انسان رو از حالت غفلت بیرون می آورد و این خودش اثر دومی است که نسبت به اللهم انی اسالک وجود داره. شما ملاحظه بفرمایید، ما لحظه لحظه از عمرمان با تنفس و استفاده کردن از هوا می گذرد و به آن احتیاج داریم، ولی معمولا در حال غفلت از این نعمت و از این نیازی است که در بدن ما برای ادامه حیاتمان وجود داره. این اللهم انی اسالک میاد نیاز انسان را از حالت ناخودآگاه بودن به حالت خودآگاه شدن در می آورد، غفلت را از بین می برد و حال توجه به انسان می دهد که نعمت از خداست، نعمت رو از حق تعالی باید خواست و ما در لحظه لحظه عمر و حیاتمان نیازمند به عنایت الهی هستیم. پس با اللهم انی اسالک هم اقرار به عبودیت و توحید می کنیم و هم یک حالت توجهی در انسان پیدا می شود که اون چه انسان داره از حق تعالی است و همه اینها پاسخی به خواسته هایی است که در نهان انسان و در طبیعت انسان وجود داره. لذا اللهم انی اسالک اختصاص به حال دعا، دعای سحر، دعای کمیل و ادعیه دیگر ندارد. از کاری که در طول روز پیوسته انسان باید داشته باشه متضمن همین حقیقت است و ذکر برای توجه به حق تعالی است و اللهم انی اسالک این حالت فقر و احتیاج را به انسان یادآوری می کند. پس هم تأثیر درونی داره برای رفع غفلت، هم تأثیر بیرونی داره برای اذعان و اعتراف به عبودیت و بندگی در پیشگاه الهی. این جنبه اول توجه کردن و به زبان آوردن اللهم انی اسالک در ادعیه هست. و اما جنبه دوم این جمله و کاربرد دوم این جمله این است که در اجابت دعا یک شرط قابلیت دعا کننده و ظرفیت دعا کننده است. البته به خواست خداوند اگر توفیق و مجالی وجود داشته باشد در ضمن همین فرازهای دعای شریف سحر به این جمله خواهیم رسید که اللهم انی اسالک به مسائل که کله ها، و در اونجا با تفصیل بیشتر درباره سؤال از حق تعالی و شرایط استجابت دعا سخن گفته خواهد شد. اما اینجا اشاره می کنم که دعایی که انسان داره اجابتش در حدود ظرفیت‌ها و استعدادهای انسان هست. هر مقدار که انسان ظرفیت بیشتر داشته باشد از فیض الهی بیشتر برخوردار می شود. همون اشاره‌ای که در قرآن کریم هست که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، ما هرچه ظرف وجودی خودمان را بیشتر و بزرگتر در نظر بگیریم و بتوانیم این ظرفیت رو در خودمان افزایش دهیم، قهرن فیض و برکات الهی بیشتر شامل حال ما می شود. و این مسئله سؤال و خواستن ظرفیت انسان رو، استعداد انسان رو، آمادگی انسان رو افزایش می دهد. مثالی عرض کنم، استادی رو در نظر بگیرید، در سر کلاس درس برای دانشجویان و برای دانش آموزان خود مباحث علمی رو طرح می کنند و اونها هم به فراخور استعداد خودشان این مباحث علمی رو دریافت می کنند و می گیرند. در این حال سؤال کردن یک ظرفیت جدیدی برای دانش آموز و دانشجو به وجود می آورد. دقت او را و توجه او را به بحث علمی افزایش می دهد. و وقتی استاد دید دقت و توجه دانشجو بیشتر هستش، آمادگی دریافت او بیشتر شده، بحث را دقیق تر و عمیق تر و مباحث بیشتری رو مطرح می کند. آمادگی ها با این سؤال ها و خواسته ها و توجه بیشتر پیدا کردن افزایش پیدا می کند. در رابطه با سؤال از حق تعالی هم همین طور هستش. وقتی بنده در پیشگاه حق تعالی قرار می گیرد، نعمتهای الهی رو می بینه، حمد و ثنای الهی رو بر زبان داره، عجز و فاقه خود را مورد توجه قرار می دهد، اذعان و اعتراف به فقر و احتیاج خود می کنه و به اینکه دستش تهیست، همه این حالات و توجهات ظرفیت های انسان رو در برابر حق تعالی برای دریافت فیض الهی بیشتر و بیشتر می کنه و قهرن به اجابت نزدیکتر می شود. پس در دعا باید پیوسته به همین جمله که در دعای سحر و ادعیه دیگر آمده است توجه و اعتنا داشته باشیم که اللهم انی اسألک، و حالت سؤال و درخواست رو عبد و بنده در هیچ شرایطی نباید از دست بدهد و مبادا شیطان که خود متکبر و مغرور بود و حاضر نبود در برابر حق تعالی فرنش کنه، ما رو فریب بده و زبان سؤال و خواستن و تقاضا کردن رو در پیشگاه الهی از ما بگیره. باب رحمت الهی با همین سؤالها و خواسته ها باز می شود و شامل حال انسان می گردد. و اما نکته دیگری که در این تعبیر اللهم انی اسألک هست اینه که اسألک، سؤال می کنم من از تو می خواهم. این کاف کاف خطاب هستش. در اینجا شخصی که داره خداوند رو دعا می کنه، سؤال و خواسته خود را با حق تعالی مطرح می کنه، یک مواجهه با حق تعالی پیدا می کنه. لذا از تعبیر غایب استفاده نمی کنند. تعبیر مخاطب هست. در سوره مبارکه حمد ببینید ابتدا خطابی وجود نداره، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اما بعد آهنگ این آیات تغییر پیدا میکنه، جنبه خطاب پیدا میکنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. در دعا هم یک مخاطبه وجود داره، اولا و مخاطبه با حق تعالی است، ثانیا اصلا ما در ادعیه خودمان اسالوکی که خطاب به حق تعالی نباشه و مخاطبش غیر حق تعالی باشه به نظر نمیرسه داشته باشیم، حداقل بنده چنین چیزی را سراغ ندارم و نتوانستم پیدا بکنم. هر کجا اسالوک آمده در این تعبیرات فراوانی که در ادعیه متنوع وجود داره همه فقط و فقط مخاطب ذات مقدس ربوبی است، از او باید خواست، از او باید سوال کرد، از او باید درخواست کرد و بس و بس. لذا شما حتی در آغاز دعای توسل هم با اینکه دعا دعای توسله، توسل به پیغمبر، توسل به ائمه اطهار علیهم السلام، اما در این حال آغاز این دعا توسل سؤالش و خواستش متوجه به حق تعالی است. دعای توسل هم اینطور شروع میشه، اللهم اینی اسألوک، این همین دعای سحر، اللهم اینی اسألوک و اتوجه الیک به نبی یک نبی رحمه، خدایا من از تو سؤال میکنم و میخواهم، به تو توجه میکنم. مخاطب خدا، سؤال هم از حق تعالی اما به نبی یک نبی رحمه، سؤال به وسیله پیغمبر، پیغمبر وسیله قرار میگیره، قرآن وسیله قرار میگیره، اسما و صفات الهی وسیله قرار میگیرن که اون رو انشاءالله در ضمن مباحث آینده در شرح همین دعای سحر به خواست خداوند بهش خواهیم رسید. به هر حال اسألوک طلب خواسته، مطالبه خواسته ها، همه اینها مربوط است در خطاب به حق تعالی و این تعبیر برای خدا هستش، بقیه در این مخاطبه برای سؤال جایگاه و منزلتی پیدا نمی کنند. و از نکاتی که در ادعیه ما مورد توجه قرار گرفته و باید به این مناسبت در همین کلمه اسألوک من این نکته رو متذکر بشم و از دوستان عزیز و مخاطبان گرامی تقاضا می کنم بر این نکته تأمل و دقت داشته باشند، یکی از نکات اساسی اینه که در این سوال هیچ کس شریک نمی شود، اختصاص به حق تعالی پیدا می کنه. این روایت فریقین نقل کرده اند، شیعه و سنی، که وقتی ابراهیم خلیل بر فراز منجلیق قرار گرفت و لحظاتی مانده بود برای اینکه به آتش پرتاب بشه، در روایت هست که جبرئیل امین متأثر بودش، به حضور حضرت ابراهیم خلیل رسید، حلی من حاجه، آیا برای من و در نزد من و به من کاری داری یا نه؟ خب اینجا آیا جایی نبود که ابراهیم خلیل از جناب جبرئیل عرض حاجتی بکنه، از او چیزی بخواد، پیغامی به خدا بده، کاری برای ما در این لحظه سخت و دشوار انجام بده. چی گفت ابراهیم خلیل؟ اصلا ابراهیم که شده ابراهیم خلیل به خاطر همینه. ابراهیم خلیل که پدر توحید هسته گفت بله حاجت که دارم، اما بکه فلا، به تو حاجتی ندارم، از خدا میخواهم. اما حتی ابراهیم خلیل حاضر نمیشه حاجت خود رو با جبرئیل امین که ملک مقرب الهی است در میان بگذاره. مرحوم سید علی خان رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف ریاض السالکین خودش به یه تناسبی وقتی این روایت رو اشاره کرده، میگه این تعبیر حضرت ابراهیم اما به کفلا، به تو نه، من به رب العالمین احتیاج دارم و فقیر نسبت به او هستم. مرحوم سید علی خان صاحب ریاض میگه که ابراهیم خلیل در اون لحظه در حالی که در حال فرود و سقوط نسبت به آتش بودش، حس می کرد، می دید، لمس می کرد با همه وجودش که هیچ کس غیر از ذات باری تعالی هیچ قدرتی نداره، همه محتاجن، همه دستشون خالی هستش. اگر کسی چیزی نداره چرا انسان به دیگری رو بیاندازه و از او خواسته ای و مطالبه ای داشته باشه؟ اینایی که این در اون در میزنن، پیش هر کس و ناکسی میرن، عرض حاجت میکنن، این به خاطر این هستش که گمان میکنند کسی غیر از ذات ربوبی چیزی در اختیارش هست، کاری میتونه انجام بده. ابراهیم خلیل و کذالک نوری ابراهیم، ابراهیم خلیل اون کسی است که خداوند میفرماید ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به او نشان دادیم. وقتی او حقیقت آسمان ها و زمین رو دید که اونا هیچند، قهرن نسبت به اونها حاجتی رو مطرح نمی کنن. حالا چون این نکته قابل ملاحظه ای هستش، من دوست دارم یه مقداری با توجه به ادعیه صحیفه سجادیه این نکته رو برای عزیزان بیشتر توضیح بدم. در دعاهای صحیفه یکی از اصولی که در ادعیه حضرت امام زین العابدین علیه السلام وجود داره همین اصله که خدایا حاجتم را به نزد تو می آورم ولا غیر. یک فراز در دعای 13 هستش و من توجه به حاجته الى احد من خلقک او جعله سبب جنح حادونک فقط تعرض للهرمان واستحق من عندك فوت الاحسان. بار پروردگارا من نیاز خودم را به نزد تو آورده ام، از تو می خواهم و سؤال می کنم و می دانم که هر کس حاجتش را به نزد احدی از خلق تو ببرد، تعبیر خیلی تعبیر عام و سنگینی است، توجه به حاجتهی الى احد من خلقه، هر کس که به یکی از خلق تو هر که باشد حاجت خود رو متوجه سازد و او را سبب رسیدن به حاجت خود بداند، نه تو را او رو مستقل بدونه و به او توجه داشته باشه که او براش کاری بکنه، فقط تعرض للهرمان، خود را در معرض محرومیت قرار داده، و استحق من عندک فوت الاحسان، و استحقاق این رو داره که از جانب تو احسانی در حق او صورت نگیره. این یک انسان بی ادب هست، این یه انسانی است که حق توحید را ادا نکرده، این یه انسان مشرک هسته. چون مشرک هست استحقاق دریافت احسان تو رو نداره. در همین دعا بعد از اینکه صلوات به پیغمبر و اهل آل پیغمبر میفرسته عرض میکنه و کل دعایی مجیبن، پروردگارا دعای مرا به اجابت برسان تا به اینجا، ولا توجهنی فی حاجتی حاضهی و غیرها الى سواد. خدایا نه در این حاجت، نه در این سؤال و خواسته و نه در هیچ مورد دیگری در زندگی مرا به سراغ غیر خودت نفرست، مرا نیازمند به کسی قرار نده. و تولنی به نجه طلبتی و قضاء حاجتی و نیل سؤالی قبل زوالی ان موقفی هازا. خدایا نیاز مرا همین جا و همینک برآورده کن، من به کسی دیگری رو نزنم. بله در زندگی دنیایی یک نیازهای عادی و طبیعی انسان‌ها نسبت به یک دیگر دارن، معاملاتی رو انجام میدن، داد و ستدهایی رو انجام میدن، اینها نیازهای متقابل زندگی دنیایی است که انسان در زندگی دنیا زندگی اجتماعی داره و باید داشته باشه و تأمین نیازهای همدیگر. اما رابطه یک طرف برقرار کردن و اظهار عجز در برابر دیگران کردن و دست را به سوی دیگران دراز کردن و از آنها حاجتی را خواستن، این با ادب توحیدی سازگار نیست. این دعای 13 بود. اما در دعای 14، اللهم لا اشکو الا احد سواک، امام سجاد عرض میکنه که خدایا من شکایتم داشته باشم به غیر تو شکایتم را مطرح نمی کنم، من کاری دست کسی هست که از کسی بخواهم شکایتی رو مطرح بکنم. ولا استعین به حاکمن غیرک، به هیچ حاکم و فرمان روایی غیر تو از او کمکی نمیخوام. ابتدا میفرماید لا و لا، بعد میفرماید هاشا کرد، مگه ممکن هست من چنین کاری بکنم و به غیر تو مراجعه بکنم. انما اشکو و حزنی، من حزن خودم رو، ناراحتی خودم رو فقط با خدا در میان میگذارم. همون جمله ای رو که از زبان حضرت یعقوب در قرآن کریم آمده. باز در دعای دیگری که در صحیفه سجادیه هست و همون دعای مکارم الاخلاق هستش، یکی از فرازهای بسیار بسیار زیباش همینه، اللهم اجعلنی اصول بک عند الضروره و اسألک عند الحاجه، خدایا این توفیق رو به من بده که وقتی حاجتی دارم از تو سوال کنم و بخواهم. اسألو که اندل حاجت و اتذرع الی که اندل مسئله، تذرع خواهش تمنا التماس در مسکنه خود و فقر و بیچارگی خودم بر نزد تو بیاورم. و بعد عرض میکنه ولا تفتنی بالاستعانت بغیر که اذر ترر تو، خدایا مرا این امتحان نکن. چه امتحانی؟ امتحانی که من در شرایط اضطرار و ناچاری قرار بگیرم و ناچار بشم دستم را به سوی غیر تو دراز بکنم و از غیر تو کمک بخوام. ولا بالخضوع لسؤال غیرک اذا افتقرت، در فقر و نیاز خودم سؤالی از غیر تو داشته باشم. نه نه توفیق بده خدایا چنین نباشم، که اگر چنین باشم، که اگر چنین باشم فاستحق بذالک خذلانک و منعک و منعک و اعراضک، که در این صورت رحمت تو را، لطف تو را از دست داده ام و استحقاق دارم که تو من رو طرح کنی و مرا کنار بگذاری. اون وقت در ادامه همین دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام عرض میکنه خدایا تو آبروی مرا حفظ کن و سن وجهی بالیسار. خدایا آبروی مرا با یسر، با گشاد دستی، با زندگی خوب حفظ بکن و مرا آبرویم را با اقتدار و با سختی و دشواری در معرض آسیب قرار نده. چرا؟ جالب اینه، حضرت می‌فرمایند اگر من تنگ دست باشم، اگر زندگی سختی داشته باشم، فاسترزق و اهل رزقک، ناچارم رو بندازم به اونهایی که دارند، ناچار هستم به سراغ کسانی برم که دست اونها باز هسته. خب مگه اشکالی داره که انسان در احتیاجات مادی خودش سراغ دیگران بره، کمک از دیگران بگیره؟ بله اشکال داره. چه اشکالی داره؟ و از تعدی شرار خلقه، اولا بسیاری از این پولدارها و متمولین که انسان به اونها مراجعه میکنه، اینا شرار خلقن، اینا آدم های نامردی هستن، اینا از انسانیت بویی نبردن، اینا وجدان ندارن، اینها فقر و نیاز دیگران رو درک نمی کنند. و از تعدی شرار خلقه، به اینا مراجعه کنم آبروی خودم رو از دست بدم؟ یا نه به یه کسانی مراجعه کنم، اونا هم رسیدگی بکنن، آقایی بکنن، بعد من در برابر اونها خفت و حقارت باید تحمل بکنم، دستم رو باید دراز بکنم، خواهش باید بکنم، کرنش باید بکنم؟ چرا انسان آبروی خودش رو بده تا نیاز او برطرف بشه؟ و افتتن به حمد من اعطانی و ابتلی به ذم من منعنی. اگر یک کسی کمکم کرد باید تعریف و تمجید کنم، اگر یک کسی کمک نکرد باید نسبت به او بدگویی بکنم. همه اینها ابتلاعات و گرفتاری هایی است که برای انسان نیازمند اتفاق میفته. باید مراجعه بکنه، باید عرض حاجت بکنه، باید درخواست بکنه، باید دستشو دراز بکنه. نگاه کنید این مسئله اللهم انی اسالک، اگرچه جمله ایست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در هنگام سجده در دعای کمیل میخوانه، یعنی یه ارتباط شخصی بین انسان دعا کننده و حق تعالی رو بیان میکنه، یا در دعای سحر امام باقر علیه السلام در خلوت خودش در سحرگاهان با خدا این گونه راز و نیاز میکنه، اما همین حقیقت یک بازتاب اجتماعی و بیرونی هم داره. خدایا از تو سوال میکنم که از کسی دیگری سوال نکنم، تو پاسخ بده که از کسی دیگری توقع پاسخ نداشته باشم. و بعد امام سجاد علیه السلام میفرماید خدایا یه وضعی، یه شرایطی برای من به وجود بیار که من احساس نیاز نکنم برای اینکه به دیگران رو بزنم، توحیدمو از دست بدم، ادب الهی رو رعایت نکنم، شخصیت خودم رو از دست بدم. از اینجا معلوم میشه که یک جلوه بیرونی هم توحید داره، یه جنبه درونی داره، ارتباط معنوی که انسان موحد در برابر خدا داره، در عبادتش، در ادعیهش خود رو نشان میده، این یه جنبش هستش. اما جنبه بیرونی هم برای همین حقیقت توحید وجود داره. در جامعه ای که انسانها در اسرت معیشت زندگی میکنن، در جامعه ای که از تأمین معاش خودشان بسیاری از افراد عاجز هستن و زندگی بر اونها دائما فشار میاره، زن اونها، بچه اونها، معیشت اونها، اونها رو تحت فشار مضیق قرار میده، در چنین جامعه ای مگر ما می توانیم توقع داشته باشیم که انسان ها اولا موحد باشن و ثانیا کرامت انسانیشون حفظ بشه؟ امام سجاد علیه السلام در این دعای صحیفه سجادیه در دعای مکارم الاخلاق میفرمایند نه توقع توحید در چنین جامعه از انسانهای فقیر و محروم میتوان داشت و نه توقع حفظ کرامت انسانی میتوان داشت. عجب معارفی در این ادعیه وجود داره. ای کاش ما میتوانستیم زندگی فردی و اجتماعی من رو بر اساس این الگوها و بر اساس این مبانی شکل بدهیم و این گونه عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.